اون رویه که این چون شاگرد اوست، این زیاد میگن این حرف ها، میگه این چون شاگرد اونه دوتا خروجی داره، شاگرده یکی بودن، میگه این چون شاگرد اونه همش اونو نقد میکنه، این چون شاگرد اونه پس هرچی اون گفته این هم همون. نه اینجوری نیست. اگر شما محور روی زاویه نگاهتون رو روی کردتون رو روی بحث اصولی بگذارید، یک اون نقطه تحول ها رو پیدا میکنید فارغ از این افراد. بله این آقای اثری از اون آقا پذیرفته، اون کجاست؟ یک جاهاییه. یه مطلب شما هست بفهم. استاد دیروز فرمودیم
که شروع فکر اصولی از زمان امام سجاد گفتیم فرق
در واقع استناده، یعنی دو مرتبه کردیم، گفتیم یکی نفس استناده به سنت برای به عنوان منبع و مصدر حکم شرعی که ازش در واقع حکم بیرون میاد، یک نحوه استظهاریه در واقع، مثل همین چه که آقایان زیاد میگن که در دوره قدمایی به جای غالب فتوای به نس بوده است، این همین فتوای به نس یعنی بر اساس گزاره ها حکم دادن که عمدتا هم مقید به الفاظ گزاره ها بوده، این از دوره امام سجاد شروع شده و به تعلیم امام سجاد در واقع اتفاق افتاد. تو دوره امام باقر ارتقا پیدا کرده، تبدیل به یک حرکت استنباطی شده، یعنی واقعا میشه مؤلف های استنباط رو برد، خلافا محققین مثل همین آقای بلتاجی و اینها اگرچه اومدن تو قرن دوم این بحث مطرح کردن که اینا بالاخره به یک اصولی ملتزم بودن، داشتن استنباط اصول تفریع فروع مبتنی بر قواعد و اصولی میکردن، اما خود همین آقا تصریح داره که فقه به معنای اینکه یک دانشی باشه تو اون دوره معنا نداره، بی خود میگه معنا داره از امام باقر علیه السلام به بعد، فقه به معنای فقه، اجتهاد به معنای اجتهاد، استنباط به معنای استنباط مصداق دارد، معنا دارد و اتفاق افتاده. حالا اینو امروز بحث بکنیم، میخوایم یه خورده راجع به این مصادیق اصولی بپرسیم. این با مسئله اصولی شروع نشد، عرض ما این بود که با استنباط، ببینید حرکت تعلیم تفقه در امامیه به هدایت، بلکه در جهان اسلام به هدایت معصومین علیه السلام تابع این سیر شکل گرفته، یعنی اول نموده های فقهی و مثال های تفقهی اتفاق افتاده، معصوم تعلیم فقه و تفقه کرده، بعد اومده چه کار کرده؟ گفته خب این و به این قاعده داره اتفاق میفته، یعنی اول خروجی نمونه عملیاتی رو به شما داده، بعدن اومده چی؟ قاعده به شما گفت. خب اینا یک دونه نیست که، هزار برای شما حالو میشمارم، افش 10 تا مصداق جلی و بارز داره که امروز میخوایم راجبش صحبت کنیم. مثلا بحث هایی که در مورد خبر شده، بحث هایی که در مورد الفاظ شده، بحث هایی که در مورد نسخ شده، بحث هایی که در مورد عرض کنم خدمت شما که وقت الهازا این هست تا دوره که کتابت این ها صورت گرفت و این ها.
من از طور اصلا میخوام بگم که مسائل اصولی رو بیم تفکیک کنیم، از همون اولش مبارس الفاظ مرودی لغویه، هم آخرش بس تعارض مرودی لغویه، زمینش اصلا از قبل از اسلام میتونسته باشه، نه راجع به فرقا اصل این
هست که نه یه خلطی داره صورت میگیره تو ذهن آدم. ببینید وقتی راجع به یک حوزه دانشی صحبت میکنیم، معناش این نیست که یک نفری یا یک مجموعه‌ای آمدن یه چیزای جدیدی اختراع کردن که هیچ وقت نبوده، هیچ جا به کار نمیرفته. نه فرقی نمیکنه اسمشو هر چی بگذارید، کشف باشد، اختراع باشد، هر چی دوست دارید بهش بگید. منتها ببینید این نیست که مثلا فرض کنید شما میاید در قوانین میراث، شما میاید در قوانین ازدواج، شما میاید در قوانین نکاح و طلاق و امثال، در هر فرعی از فروع در فقه میگید که آقا یک چیزهایی تأسیس شارع است، یعنی لم یکن ثم کان. این چیز آقا نماز خوندن تأسیس شارع، نماز خوندن بشر 2000 سال هم در زمین نگه مثلا میموند، معلومه اونجوری یک همچین چیزی رو از خودش در بیاره بخواد یه همچین کارهایی بکنه. اینو جاره تأسیس کرده است. تو همین ها قلتا این قلتا بحث ها که آیا تأسیس بوده است یا نه، توی معاملات و توی احکام عرفی که بشر عادتا مرتکبش میشود، خدا پیغمبر اینها هم اگر اشعار و علمامی بهش نمیدادن خودش بالاخره یه راه حلی براش پیدا میکرد. تو اینها میگه چیه؟ میگه شارع آزه چه کار کرده؟ قیودی رو برای همون چه که بوده، میگه آقا نکاح لکل قوم نکاحون یشتزه اون به عن الزنا و سفاه، همه مردم بی بندوباری، همه آدم ها از آدم تا قیامت، همین هست تغییرم نمی کنه، همه آدم ها بی بندوباری و بی موالاتی در امور جنسی را ناپسند می شود، همه آدم ها. یعنی همین الان شما برید در کشورهای اروپایی تو همون بلاد هم نگاه کن، تو همون جاها میگه آقا اینا با هم رفیق میشن همه کار میکنن. آقا اینجوری نیست. این اگر با این آقا ارتباط داره این خانم، یا این خود این آقا با یک خانمی ارتباط داره، دیگه با بقیه اصدقاش ارتباطی نداره. این رفاقت خودش یک عقد مرتب عرفی اونجاست، اندهمه. ما کاری با نه و کاری با اون نداریم. مثال آربت آقا اصل مطلب رو بگید، یعنی همه آدم ها عبای از بی مبالاتی و لاابالیگری در این دارن. و پیداست یک دوستی رفته بود در یک از این بلاد اروپایی، میگفت خانومی که به عنوان فاحشه داره اشتغال میکنه بهش مجوز میدن کار میکنه ها، ولی با وجودی که شغله و این رو رسمیت میدن بهش، ولی هر کسی به این بخواد پول بده یا پول بگیره رو قبضش میاد که شما داری پولت رو در مسیر مثلا این سیگار فروختن که چیز میکنم این مثلا ریه و نمیدونم فلان اینا، این شما پولت رو در مسیر انحطاط جامعه داری هزینه میکنی. این یک امر معروف لسانی دارن همونجا، پول چه داره میدونی حواست باشه داری پول کجا میاد. همه جای دنیا این یه مفهومی وجود داره. حالا شارع آمده اشکال خاصی رو محدود کرده. بیع و تجارت یک مفهومی وجود داره، مردم دارن واسه زندگی میکنن، شارع آمده یک قیودی رو مشخص کرده. در حوزه دانشی هم همینطوره، همه چیز که اختراع و ابداع نمیشه. مثلا کسی ریاضی رو اختراع کرده است، کشف کرده است، ابداع کرده است، یک درصد زیادش ارتکاز هست، یک درصدش عرف و تجربه هست، یک درصدش، یا مثلا فرض کنید که خیلی از چیزها، بله تو بعض از مصادیق دانشی اینا خیلی نادره، میگن آقا این مصداق دانشی ابداع است، این به معنای واقعی ها. اما اکثر این چیزهایی که به عنوان ابداع در حوزه های دانشی میشمارن، اکثرش یک نقطه تحول و ارتقاییه. ابداع به معنایی که در ذهن از تعالی هست، شاید در ذهن دوستانم باشه، که کشف با ابداع فرقش چیه؟
نیست و هست، کشف بوده
با کشف که شما میفرمایی، این که پیدا کرده یک چیزی را، این در اکثر مصادیق اگر چه مسامحتا اطلاق میشود، ولی معناش این نیست که این واقعا یک چیزی رو کشف کرده
به دست آورده.
نه صبر کنید حالا. اما پس مایز این به این معناست که ما هیچ مایزی بین دانشها نداریم؟ چرا؟ ریاضی و فیزیک 70-80 درصد با هم تلاقی دارن، شیمی با دانشهای دیگه همینجور، نمیدونم فقه و اصول در خیلی از مصادیق تلاقی دارن، فلسفه با اصول یک مصادیق در تلاقی دارن، با هم منطق با اینها در با خیلی از حوزه‌های دانشی تلاقی دارن. اما پس اینا همشون برمیگردن به همون منطق؟ نه، مایز دانش های، یعنی شما وقتی میگید یک دانشی رو تعریف میکنید، میگید آقا این یک حوزه تخصصی یک دانشی است، میگید آقا این از زاویه خاصی همونی که هست رو داره نگاه میکنه. دعوای سر موضوع علم و اصول که اشاره ای هم کردیم قبلتر، که میگه موضوع علم و اصول چیست، حالا همینه میخواد بفهمه که چی تو این میگنجه و از چه زاویه ای میخواد اینو بحث بکنی. میگه آقا جان خبر ثقه هست یا نیست؟ میگه بله خبر ثقه هست، از اول بشر بوده. گفت که جوکم میگم دیگه مثلا راشد من شوخی یادت نمیره چی میخوام بگم. گفت که آمد در چندین فیلم بیت الخلای جایی حکایت قصه است دیگه، ما چند شروع نکردیم که این ضبط کنه که دو ضبط کنه. آره بعد بسم الله میگم شروع میکنیم، این قبل از بسم الله شه مال اول. گفت که آمد شیطان سراغ موسی، حکایت این چیزه، سراغ موسی گفتش که موسی بهش گفت ببین من آدم نیستم که منو گول بزنی، دروغ ندیده باشم، تو اولین بار باشه دروغ بگی، منم نفهمم که میشه دروغ گفت، بعد تازه یاد بگیرم یه دروغی وجود داره و اینا منو گول بزنی و اون مصائب رو به من. گفت نه من نمیخواستم دروغت بگم، میخواستم با هم صحبت بشم که شد حقوق پیدا کرد. اون این که زاویه نگاه رو، یعنی مثلا این با تجربه هی داده ارتقا پیدا میکنه، به همین ارتقا دانشی تفکیک و تمایز دانش ها رو پدید میاره. این همین مطلبی که هست پیشتر کشف شده دیده شده، خبر سفه هست، حجیت ظهور هست، هم از تو که به ظهور هم هست، تجارت آقا هست، بی هست، ربا هست، اینا مفاهیمی که هست، حتی به معنایی به نسبت ادیان حساب بکنید خیلی از احکام شریعت اسلامی تأسیس محسوب نمیشه، تکامل اون اعمالی که بیشتر بزن. حتی تو بعض از همین تأسیسات شارع مثل صیام که اینا نسبی تأسیس محسوب میشه، بشر این کارها رو میکرده، الان مرزای هندی هم دارن اینا هم روزه میگن ولی به یک سبکای دیگه شکل و شمایل و قیودش میشه. یه چیزی هست، یک مایزی براش مشخص میشه، این تمایزها اگر تمایزهای دانشی باشه یک حوزه دانشی پدید میاره. در محل کلام ما هم وقتی ما میگیم اندیشه اصولی پیشتر باید، یعنی وقتی اندیشه اصولی شکل میگیره، چون ما گفتیم اصول قواعد مشترک در استنباط است یا قواعد ممهده بر استنباط است یا هر تعریفی که آقایان کردن و مشهور شده، این تعریف همه ناظر به چیه؟ ابزار، وسیله و مقدمه برای تفکر. خب این کی معنی داره ظهور و بروز پیدا کنه؟ زمانی که شما یک مابعدای روشنی به نام فقاهت و تفکر داشته باشی. اون وقت بعد میاد میگه آقا ببین شما که داری تفکر میکنی، هر جا که امر دیدی این داله بر فلان است، هر جا که نهی دیدی، اگر ظاهر کلام کسی داله بر چیزی بود به همون اکتفا کن. ببین چون فقها همین کار رو کردن، تفقه همینه، خارج از این چارچوب نیست. به مرور بعدن میاد چی میشه؟ ضوابط هی دقیق‌تر میشه، فنی‌تر میشه، حوزه دانشی مستقلی شکل میگیره. یعنی مثلا تو سالها، تو خیلی سال بعد تو تاریخ اصول ما بحث‌های اصولی در ضمن بحث‌های فقهی اصلا مطرح میشد، یعنی تفکیک نمی‌کردن کتاب اصولی مجزا بنویسن، در این همه بحث فقهی داره میکنه، بالمناسبه بحث اصولیش هم مطرح میکرد. چرا؟ چون این بحث رو خواهد اینجا استفاده کنه. یکی از اشکالاتی که آفتهایی که گرفتار اصول هم شده و منجر شده تو بعضی از بحث ها به حاشیه و حاشیه های علکی کشیده بشه، ناشی از اینه که اون نگاه کاربردی از این حذف شد، سواش کردن و خیال کردن یه چیز مستقلیه، بعد مستقل ببیننش، هر چی خواستن اینجا نظریه پردازی کنن. نه آقا شما تهش برگردی رو همین تعداد محدد نصب باید بشینی استنباط بکنی و یک همچین فرآیندی باید حرکت بکن. تو تاریخ علم اصول میگیم که وقتی اندیشه فقهی شکل گرفت، تفقه استناد به نصب برای فهم حکم شرعی کتابن و سنتن، استظهار و استنباط از نصب از دوره مسجد، بعد در دوره امام باقر تکامل پیدا کرد شد یک فرایند استنباطی کاملی، روایت داده دست امام صادق علیه السلام در باب حیض در مستحاضه، این دو سه صفحه روایته، این روایت خیلی مفصله، روایت خیلی خوبی هم هست، ما هم تو اون مقدمه مصاحبه فقهیه این کامل آوردیم که نشون بدیم عند المذاهب مشخص باشه. ببینید یک فرآیند استنباطی کامل داره اتفاق میفته، معصوم داره تقریر میکنه برای مخاطب که چطور از یک بیان نبوی میشه شقوق و فروع مسئله حیض رو استنباط کرد، استخراج کرد، فرآیند استنباطی از دلیل لفظی درست استنباط ها حکم میکنه، داره نشون امام استنباط حکم نمیکنه، داره به مخاطب تفهیم میکنه که اینطور نص رو میفهمن. اینطور تو اون روایت امام سجاد هم که دیروز اشاره کردم با محمد مشعب زهری، اینطور نص رو میفهمن، از کتاب اینطوری میتونی بفهمی، سنت رو اینطوری میتونی به زمین میکنی. این یک مرتبهش، مرتبه استناد به سنت. ببینید این تو جامعه هم اتفاق افتاده ها، یعنی شما تو هم دوره هم سعید ابن جبیر که شما اسم آوردید دیروز، سعید ابن مسیب که اینا هم دوره، این دوره تابعین هم اینا دیگه، خود اینها گزاره هایی که از اینا نقش شده برید نگاه کنید. همین که شما دارید از ابان نقل میکنید و امام صادق که محیا ابان انک اخذتنی بالقیاس، عین همین روایت رو سعید ابن مسیب 94 مرده، یعنی 50 سال قبل از امام صادق، قبل از مبارزه 40-50 سال قبل از مبارزه امام ابان با امام صادق علیه السلام، عین همین عبارت رو سعید ابن مسیب داره. و سعید ابن مسیب شخصیتیه که اصرار دارن بگن این عمر رو دیده و اتصال تابعین به صحابه رو اینجوری بچسبونن. اینا رو از عمر گرفته. آقا روایت عمر رو دیروز خوند راجع به قطع انگشت، سعید ابن مسیب عمر نگرفته. امام صادق، امام صادق از سعید ابن مسیب گرفته. محاله. جالبه نوع مذاکره دقیقا همینه که تو ماجرای امام صادق و ابان اتفاق میفته. ربیعة الرأیه که از عراق آمده و استاد ابی حنیفه است، این آمده به سعید ابن مسیب میگه که دیگه یک انگشت چیه، دوتا چیه، ستا چیه، چهارتا چیه. بعد که میگه که ما ماله ها زاد جرحها و نقص عقلها، جراحتش بیشتر شد ولی دیهش کمتر شد، چطور میشه؟ سعید ابن مسیب برگردش میگه که چنک عراقیون، مال بعد از ابراهیم نخعیه که قیاس معنی پیدا کرده، ابراهیم نخعیه هم دوره ایناست، این چنک عراقیون. میگه نه من یه چیه، یه بنده خدایی هم به سرموتونم بابا، سوال دارم، باید سوال میپرسم، نه من غریبا بازی در میاره اونجا. این بچه سال بود، سعید ابن مسیب هم در بزرگی بود، پوستشو میکند اگر میگفت من همچین نظری دارم. و سعید ابن مسیب جوابی که میده، این خیلی جواب خیلی مهمیه، سعید برمیگرده بهش میگه چی؟ میگه فإنها السنه. این چی؟ یعنی دیگه کسی حقه، یعنی اگر چیزی ختم به سنت شد، بیان صریح در نص داشت، لا یجوز القیاس فیه، لا یجوز التمسک بالرأی فیه، لا یجوز. این فکر این استناد، یعنی استناد حکم به نص و اینکه خود همین پیشفرضی که حاکم بر این استناد حکم به نص، یک تفکر اصولی رو شکل میده. این توی این دوره در اتفاق میفته، یعنی جریان فقهی شکل گرفته، استناد به نص در مرتبه اولیش داره اتفاق میفته، استنباط از نص و فرایند فقهی کاملی در مرحله دوم در دوره امام باقر علیه السلام اتفاق میفته، و در دوره سوم دوره امام صادق علیه السلام در واقع که میشه دوره فقها، دوره تابعین تمام میشه از بعد از امام باقر، دوره فقها میشه، بازنگری در همین ضبط همین قواعد، پیدا کردن این قواعد و چیدن اینهاست. آقا خبر واحد شما از زمان پیغمبر میتونید این رو پیدا کنید، یعنی که یک روایتی یک گزارش داشته باشه یا چند تا گزارش داشته باشه، و اصحاب هم فی الجمله یک نحوه التزام به این داشتن. اما سوال اصلی اینه که، و بعضی مثلا مثل ابن عباس به گزاره به واسطه تمسک نمی کرده، کسی که مستقیم از پیغمبر گرفته باشه می کرده، استدراک بر هم دیگه داشتن اصحاب، منتها اینها فکر اصولی شکل داده، نهایت چیزی که ازش در میاد فوائدی است برای حوزه دانشی حدیث. استخدام اصولیش چیه؟ چه میشه اصولی؟ از وقتی که میاد بحث مطرح میشه که آیا میتوان به اخبار آحاد اعتنا کرد، تمسک کرد، استناد کرد یا نمیتوان. این یعنی یصح الاحتجاج بالخبر الواحد ام لا یصح، این محل فکر اصولیه، اینو محدث کاری نداره، محدث میگه این خبر واحد است، این خبر مستفیض است، این خبر کذا است. اما این که این یکی حجتون هم لیسه به حجتون، اون یکی حجتون هم لیسه به حجت، یجوز ان یوقع فی مسیر استنباط الاحکام ام لا، این میشه فکر اصولی دیگه. اینجا از اینجا زاویه یک تفاوتی پیدا کرد، میگه من میخوام ببینم من ابزار نقش اصولی چیه، پیدا کردن ابزارهای مناسب برای استنباط فقهی. ببینید شما در استنباط فقهی میگید که خمس مثلا فرض کنید حکم خمس چیه، فقهی میگه که یجب مثلا علی المکلفه که خمس اموالش رو، خمس ارباح مکاسبش رو، خمس غنایمش رو، خود هر چی رو محاسبه کنه و پرداخت کنه. میگیم که آقای فقیه چرا؟ میگه که قول صادق مصدقه، چون معصوم گفته ما هم سمعن و طاعت. تو همین دو سه تا جمله چند تا قاعده خابیده. چی خابیده؟ یک بار حکم جزئی فقهی بخواد به دست بیاد، این کار فقه، حوزه دانش فقه. یک بار میگه که به قول صادق مصدق، به روایت، به سنت، به استناد به یک من. خب این سنت رو از کجا آوردی؟ تو خودت امام صادق رو دیدی؟ میگه نه آقا، من طریق به امام صادق دارم، از اون طریق به من گزارش رسیده. میگیم خب طریق پس یک واسطه‌ای خورده اینجا، این واسطه میتونه افاده اون معنا رو بکنه؟ ما میتونیم مطمئن باشیم که این واسطه از امام صادق داره راست میگه؟ مگه دروغ نمیبستن به اهل به؟ پس میشه چی؟ میگه آقا خب این واسطه باید سنجیده بشه، آیا درسته تمسک به چنین واسطه ای یا نه. این واسطه یه بار خبر متواتر است، خب بررسی میکنیم اینو خبر متواتر حجت هست یا نه. اگر فردای قیامت خدا به من گفت که چرا این حکم رو دادی، من گفتم چون امام صادق فرموده، گفت تو امام صادق کجا دیدی، من گفتم بابا فلانی از فلانی از فلانی نقل کرد، خدا مثال از من میپذیره یا میگه نه بی خود کردی تو، فقط اونایی که خودت مستقیم از امام صادق گرفتی باید استفاده میکردی. این میشه محل کلام، این فکر اصولیه، این کار اصولیه. اون وقت این یه مرتبه، این یک قاعده مثلا توی همین خوابیده. دوباره یکی دیگه میگه خب حالا امام صادق علیه السلام فرمود که مثلا که یک روز و خمسه زکاته، خمسه امواله، مثلا یک روز و خمسه غنائمه. اولا این خمسه غنائمه یک روز میتونه اصلا به ما وجود بده، لازمه یا لازم نیست؟ این که معدای این الفاظ چیست و چطوری ما رو به حکم میرسونه، به چقدرش حجیت داره که من بهش استناد بکنم. چون میاد بحث کنی آقا عبارت معصوم رو وقتی بررسی کردی ما ببینیم، میگه مثلا اگه گفت یختسل صوبه یعنی لی یختسل صوبه، نمیخواد بگه این میجوره، توصیف نمیکنه به نسبت سیاق. پس سیاق حجتون هم لیسه به حجته، ظهور حجتون ام لیسه به حجته، اون یه مطلب قبل از اونه. بله و اونم میتونید مطرح بکنید، کتاب حجتون ام لیسه موضوعش وقتی شد حجت. شما اگر مسئله رو من حیث الحجیه نگاه کردی میشه بحث اصولی. خب فکر اصولی یعنی فکری که مناقشه میکند در مستند دلیل فقهی. مستند دلیل فقهی یک بار مستند جزئی است که داخل فقه که این روایت یا اون روایت، یک بار اصل تمسک به روایت، اصل خبر ثقه، اصل حجت ظهور، اصل فارغ از این که من در این حکم استفاده می شود یا در اون حکم، در این باب یا در اون باب. این کار اصولیه دیگه، که بعضی آقایان مثلا صحبت تقیم میگن کبرای در واقع برای استنباطی قرار میگیره، استدلال فقیه قرار میگیره، صغراش خبر ضرار است ولی کبراش حجیت خبر ثقه است. این اگر بر ضرار تطبیق کرد ما بشتن حجیت ظهور، اگر بر این ظهور ما به دست آوردیم حجیت ظهور بهش زمینه می شود. اگر مثلا فرض کنید سیاق رو، حجیت سیاق اگر اثبات شد زمینه می شود به این سیاقی که کشف شده است. خب و قص الاناز قول لغوی اگر حجیت بهش زمینه شد شما میتونید در فرآیند سود. این کی شکل میگیره؟ زمانی که شما یک چیزی به نام فقه داری اول دیگه، یعنی اول این شکل تو مسیر هر زمان این بود. امام سجاد علیه السلام اصل استناد به سنت رو آورد مطرح کرد به عنوان مستند، هم تربیت کرد فقیهان و محدثان رو بر این اساس، و بعد امام باقر علیه السلام این رو تبدیل کرد به یک فرایند استنباطی کامل با اشعار و المام به قواعدش. این هست حالا از وقت اصرار داره. یعنی شما اگر با همین زاویه نگاه کنید میبینید که وقتی امام باقر علیه السلام میفرمود این لاغوتی تو بشاب بن من شباب شیعه علم یتفقه دین، یعنی اینجا زمید یعنی چی؟ بابا من دارم دنیا رو به فقاهت دعوت میکنم، اون وقت جوانش یه داره ول میگرده برای خودش. این بازی ها نیست که مثلا از دیک بودن و دور بودن و نمیدونم هم عصر معصوم. این دیروز آقا هم اشاره کرد، این تو کتاب های تاریخ اصول هم میخونید، دور بودن از دوره معصوم لا یزید الناس الا، این همین حاشیه های علکی افتادن و سلیقه ای کار کردن و اینها، هیچ پیشرفتی ایجاد نکرده. دور بودن از معصوم، دور شدن از معصوم، اون فتره 20 چند ساله بعد از پیغمبر اکرم گواهی صدق بشه. خیال پردازی میکنه، حرف مفت میزنه، هیچ چیزی نداره. این تکیه دادن به معصوم، این در همه احوال ما باید حواسمون به این جهت باشه. اگه از معصوم سوال شدیم رفته آقا چی توش تولید میشه؟ هیچ، یعنی هیچ ها. الان همین بحثای کلامی معاصر خود ما رو نگاه کنید، بحثای کلامیه، کلام جدید و کلام قدیم و همه این بحثایی که دارم، اون جاهایش تا جایی که اتکای معصوم داره یک مطالب متقن مرتب، از جاهایش که شروع میکنه به گفتن هزار نظر میشه، هزار طیف میشه، هیچ کدومشون باش کدوم نمیشه جمع کرد. بعد خود اون بیچاره ها موندن، یک زمانی آقای مصباح رحمت الله علیه به این مطلب اشاره میداد و اشعار میداد و اتفاق میگه آقا یک جایی نره بحث های کلامی ما که بعدن نشستن اینا رو با بیان معصوم با قرآن و کتاب جمعش کرد. چه کار میکنید؟ کجا دارید میرید؟ یک میره این خیال پردازی، این قوه واهمه بیش از قوه عاقله بر ما حاکمه. توهم و تخیل و بافتن و اینا ماشاءالله انقدر وجود داره که حد و حساب نداره. اون تا اونجایی که به معصوم تکیه داره این تبدیل میشه به این حوزه‌های دانشی جدی، جهت‌دهی میکنه. چون او دیگه اضافه بر قوه عاقله و اضافه بر اینها اون اسمت داره، خطای یعنی واقع نماز داره، حقیقت رو برمی آشکار میکنه. خب حالا اون مطلب شما
جلسه دوم شما فرمودید که کتابایی که در تاریخ اصول، حالا کتابایی که هست معمولا خلط شده بین، حالا اون قصد قرضش رو دنبال کردم، حالا تو من فقط استناد مثلا کتابی راجع به تاریخ اصول بگیم تاریخ اجتهاد میگید چرا خلط با اون میشه؟
نه خلط به معنای این که کار خطا نبود ها، منظورم این نبود،
اینجا به کار ببریم خلط به اونه.
نه نه نه، این منظورم این بود که یه عده ای آمدن تاریخ فقه نوشتن، اینا سعی کردن مثلا همین بپردازن، یه عده تاریخ اصول نوشتن فقط به این پرداختن، یک عده ای اومدن دوتا رو مزجی نگاه کردن. خلط به معنای همین ترکیبی دیدن دیگه. اونا اینا که فرآیند اجتهاد نوشتن، تاریخ اصول نوشتن، اینا مجموع رو لحاظ کردن. ما به دقت اصولی اگر بخوایم نگاه کنیم تاریخ علم اصول، یعنی اینو ضبط بکنیم، کاری به اون فرایند تکاملی فقه کمتر داریم، یعنی مستقیم کار اصلی ما اونجا نیست. همین حرکت فکر اصولی رو میخوان. یکی از مناشئی که باعث حرکت فکر اصولی میشده ارتقاء سطح بحث فقهی بوده. اینا یک ملازمه ای دارن با هم دیگه. منظور من این نبود که اینو چیز کنم.
خب حالا سیر تکامل، آره مثلا باید دقت بشه رو تطورات همین بحث فکر اصولی.
ببین همه تلاش من اینه که از چیزهای پراکنده ای که تو ذهن طلبه میاد هی بزنم این متمرکز. آقا تو دو بحث دانشی شما باید همین ریز موضوعی که میخوای و بگی، هر چی هی حاشیه بدی مثل من کار خراب میشه. آه این به معنای خلط نیست که، این به معنای مزج هم نیست. ما داریم میگیم از کجا پدید آمد. خوب شد پس توضیح دادم قبلش. نه 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 نه، اجتهادم شروع نشده ها. ببینید معصوم آمده داره تعلیم میده فهم استناد به سنت رو، بعد تعلیم میده تفقه و استنباط رو، بعد تعلیم میده ضوابط، ضبط ضوابط و قواعد رو، اینا رو داره انجام میده معصوم. درست شد؟ یعنی اتفاقا تو همون ضبط قواعد هم باز به تحریک معصوم داره اتفاق میفته اگر التفات به قاعده اصولی میشه. منتها شما میگی چی شد که، دقت کنید چی شد که شما اصلا به این فکر افتادی که خبر حجتون هم لیسه به حجته. چی شد که شما به این فکر؟ منشأش میتونه فقهی باشه، میتونه اجتماعی باشه، میتونه سیاسی باشه، میتونه نبوغ شخصی باشه، میتونه هر چیزی باشه. راجع به منشأش داریم صحبت میکنیم. یک چیزی سبب شد تا یک فکری شکل بگیرد. اون همگیر شدن فضا فرایند فقهی و استنباطی منجر به این شد که تو مرحله بعد بیان سوال کنن. البته خود این که خود آقایان آمده باشن سوال کرده باشن نبود، اینم باز معصوم تحریک کرد اینها رو. معصوم دوباره تحریک کرد که آقا مرتبه بعد چیه؟ مرتبه بعدش اینه که ببین حالا شما فهمیدی استنباط کردن یعنی چی؟ ولی آیا مجازه با هر چیزی استنباط بکنی؟ دوباره سوال بهش داد. پس یه حوزه‌ای داره پدید میاد. این تابع اون شکل گرفت. داریم از منشأش صحبت میکنیم، نمیخوایم به تاریخ فقه بگیم، داریم میگیم منشأ شکل گیری اندیشه اصولی این بود که چون تو مسیر وقتی استنباط فراگیر شد دیدن که در مسیر استنباط یه جاهایی داره سلیقه‌ای میشه. این یکی مثلا فرض کنیم فرض از احکام هست، مثل حکم اقل طهر به نظرم. بله اقل طهر بین دو تا حیث، چون یکی از مشکلاتی که برای خانم پیش میاد استحاضه است که این بساط رو به هم میزنه بعد این گیر میفته چطور تطبیق به احکام شد. یک بیان اقل طهره. اقل طهر چقدره؟ برید نگاه کنید این از کی شروع شده این بحث. این تا زمان امام باقر علیه السلام هیچ، یعنی هیچ بیانی نداره. اول کسی که آمده گفته اقل طهر عشرت و ایامه امام باقر علیه السلام، بعد هم امام صادق علیه السلام همین عشرت و ایام رو داره. خب هم دوره امام صادق علیه السلام تو مرحله بعد ابو حنیفه و بعد از اون مالک و از کنم خدمت شما که باز هم دوره امام باقر علیه السلام عطا، اینا نظر دادن. عطا ابن ابی رباح که اصرار داشت، دستگاه حاکم شامل عبدالملک که اصرار داشت که این رو جا بندازه به عنوان فقیه. اینا نکته های خوبی جاهایی به دردتون میخوره. اینهایی که دعم حکومتی پشت سرشون بوده اینا از مصادیق بارز احتمال چیزن، احتمال نظارت کلمات معصومین جهت صدور و اینها هستن. این عطا ابن ابی رباح از این مصادیق، در حالی که مثلا عمرو بن دینار اینجوری نیست، قتاده اینجوری نیست. و بعضا تو بحث‌های فقهی آیان آدم مواجه میشه میبینه که داره تغییر میکنه از امام صادق علیه السلام، تغییر نسبت به عمرو بن دینار داره گزارش میکنه. عمرو بن دینار اصلا شاگرد امام صادق، مرید امام صادق. این عطاست که جهت حکومتی داره، هم پول میگرفته هم ترویجش میکردن، جار میزدن. و عمرو بن دینار که شاگرد عطا هم هست، این اصلا اینجوری نیست. فلذا شاگرد خود عمرو بن دینار ابن جریج رو جار میزدن براش که کسی حق نداره فتوا بده، همه به فتوای عمرو بن دینار مراجعه میکردن تو مکه، ولی جار میزدن. دستگاه خلافت جار میزد که این ابن جریج مفتیه، کسی حق نداره دیگه فتوا بده. میگه هم شاگردمونه، هم خود او اعترافی به این داره، ولی این رو ترویج میکرد. اینا مصادیقش. اینا اومدن چیکار کردن؟ عطا، ابو حنیفه، مالک، عرض کنم خدمت شما که اینا اومدن شروع کرد. اینا هم نظراتی دادن، 15 روز، 12 روز، 19 روز. بعد این یکی میگه 15 روز به چه مستندی، اون یکی میگه چند روز به چه مستندی، اون یکی میگه چند روز به چه مستندی. تفاوت در خروجی استنباطی تابع تفاوت در مستند. خب اهل بیت هستم که مشخصه، میگه این سنت است، چون سنت پیغمبر اکرم، چون محاله که 100 سال مگه میشه تعطیل باشه؟ من 100 سال هیچ زنی مشکل استحاضه پیدا نمی کنه. از همون روز اول که پیغمبر احکام حیض رو گفت، اون فاطمه بنت جحش و اون فاطمه زینب و عرض کنم خدمت شما که این دو سه تا اومدن و کل مسائل حیض و استحاضه و اینها از تو همین 3-4 تا روایت اساسی پایه‌ای که از دور پیغمبر بود و بعد در اهل بیت علیهم السلام هم تکمیل کردن، توضیحاتش رو اضافه کردن، تطبیقاتش رو روشن کردن، اینو شکل گرفت، حل شد، اصلا مشکلی نبود. اون وقت مگه میشه این مجهول باشه؟ 100 سال هیچکی نیاد بپرسه آقا اقل طور چقدره؟ بعد امام باقر ابتدا کرده باشه، این که محاله نیست اصلا. اما چیکار کرده امام باقر علیه السلام؟ یا به مستند سنت عشرت و ایامه. اون دیگری میاد به قیاس یک حال خاصی، دیگری میاد به قیاس یک بیان دیگری، اون دیگری میاد هر کدوم به قیاس یک مستند. خب این اتوماتیک مخاطب میگه اه آقا شما راجع به یک مسئله چند تا حکم دادید؟ این مطلب اول جای سوال ایجاد میکنه. دوم بررسی میکنم چرا چند تا حکم دادید، میبینم چند جور مستند دارید. این چند جور مستند همش درسته؟ یا اگه یکیش درسته یکیش غلطه با چه معیار ملاکی درست و غلط توش در میاد؟ این اتوماتیک ذهن مخاطب میره به چی؟ وقتی خلاف افتاد در استنباط و نتایج استنباطی میره سراغ مبادیش، رو مبادی بازنگری میکنه، براش دلیل میاره. الان ببینید توی همین سیر دانشی ما یه تذکری بدم این وسطه، رفتیم دیگه تو بحثا بسم الله نگفتیم مناسبت سوالها، یعنی تلقی نشه من فقط سوالشون رو دارم جواب میدم، من دارم ریز ریز کار خودم میکنم. تو همین سیر بحث نگاه کنید، از ابراهیم نخعی که بحث قیاس مطرح میشه به عنوان یک قاعده اصولی برای استنباط حکم داره مطرح میشه، از همین ابراهیم نخعی نظرها و مباحث پیرامون این داره مطرح میشه، تا دوره ابو حنیفه اساساً خلافاً لمشتهر که اینا رو عامه گفتن به خدا تو کیسه ما گذاشتن ما هم گیر کردیم دست اینا، خلافاً لمشتهر ابو حنیفه رأس قیاس نیست. آقا این تهشه، تهیه که به بدبختی و دلجوزگی افتاده، تهیه که خودش هم زیرا به خودش زده، این پایان تفقه مبتنی بر قیاس ابو حنیفه. ولی چی شد پایانشه؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه یک بار شما میگی که آقا جان مثل ابراهیم نخعی میگی آقا قیاس موضوع است، من یک روایت میگیرم 100 تا حکم ازش در میارم به اون که به عقلم میرسه و میتونم تفریع بکنم، حالا این خودش کلی مباحث زیرین این قیاسی که ابراهیم نخعی میگه قرار میگیره، این مورد نقادی و بحث قرار میگیره، هم از جهت اهل بیت هم از جهت معاصرین و بعدی های خود ابراهیم، حتی شاگرداش، حتی مثلا ربیعه، حتی مثل یعنی ابراهیم نخعی، اعمش و حماد شاگرداشن، خود همینها بازنگری میکنن در مبانی ابراهیم نخعی که در واقع اون در واقع اونجا که داره در مسیری که هم دوره با امام سجاد علیه السلام که داره استناد به نص به عنوان این قاعده جا میفته، به حجم سوالات به سمت ابراهیم نخعی سرازیر میشه و اون مجبور میشه به تولید نظر در مورد این تمسک به رأی و اون یک قاعده‌ای به نام قیاس شکل میگیره اینجا. اون وقت این مورد نقادی قرار میگیره، همین حماد و اعمش نقادی میکنن، ربیعه شاگرد اینها نقادی میکنه، خود ابو حنیفه تو همین حوزه نقادی میکنه، یعنی دارن هی سعی میکنن این رو درستش بکنن یا جمع جورش بکنن، منتها آخر الامر اینه که قیاس به عنوان دلیل مستقل اساسا این همین فرآیند داره تو همین 40-50 سال اتفاق میفته ها، تو قیاس به عنوان دلیل مستقل حیثیت و اعتبار خودش رو از دست میدهد، میشود یک دلیل دست دومی بعد در برای کجا؟ برای جایی که اینجا میاد به محمد ابن حسن شیبانی و ابو یوسف که شاگردای ابو حنیفه باز نقادی میکنن که بخش زیادی از این شروع میشه و منشأش محمد ابن حسنه که قیاس در مرتبه ثالث قرار میگیره، یعنی کتاب سنت میشه مصدر اولی، این دفعه خدایان نص بحث قیاس رو طرح میکنن، میگن باشه بابا غلط کردیم، بچه که زدن نداره، میریم و آخر میشیم میره عقب و شافعی در واقع میاد این رو تقریر میکنه. این هم که فکر کنید آقا مثلا آقا شافعی آمد در مثلا رسالش جایگاه کتاب و سنت و نمیدونم اجماع و عقل و اینا رو این شعارهای علکی که میدونم، شافعی اصلا این کارو نکرد، قبل از شافعی این فرایند شکل گرفته، اوجش هم در محمد بن حسن شیبانیه. شافعی چو چند بگم توش قصه هم بگم میخورده، شافعی شاگرد مالک بود، دو سال آخر عمر مالک رو درک کرد. اینم بگم تون که این فکر میکنید که مثلا الان تو همین افواه رجال شایعه ها اینا مدرسه حدیث بودن، اونا مدرسه رأی بودن، نمیدونم مالک نمیدونم. آقا پدر جد قیاس همین خود مالکه، پدر جد استحسان و امثال اینا همین آقای مالکه. مالک در دو دوره داره، دو دوره اولش
سنتگراست تو دوره دومش به شدت قیاسیه. اون یکیه و به شدت ملتزم به عملکرد عمر بن عبدالعزیزه برای در شرعیت دادن به ابوبکر عمر به عنوان مصدر شریعت. همین آقا به اندازه ای که از پیغمبر حدیث نقل کرده از عمر و ابن عمر قول و فعل و تقریر اینها رو نقل کرده در عرض پیغمبرش هم قرار میده، اینها رو تصفیه ترجیح هم میده و اجماع اتفاق اهل مدینه که حالا اینقدر نوشتن درستش کردن براش ساختن یک چیزهایی و توجیهاتی کردن که آدم خیال میکنه عجب چیزی بوده. آقا این میگفت تو شهر ما اگه همه نظرشون یه چیزی بود همون درسته، همین ولا غیر. بعد براش بافتن که این منظورش این بوده که بالاخره چون مدینه پیغمبر توش بوده. اینا توجیهات بعدی هاست، این اصولی های مالکی اومدن براش درست کردن. مالک اصلا همچی چیزی نمیگه، میگه هر کی تو مصر خودش تو بلد خودش، منم تو بلدم این حکم رایجه، همینجوری حکم میدن، چون تو شهر ما همینجوری میدن منم هم همینجوری حکم میدن. اینو کرده یک قاعده ای تو موثق مالک برید نگاه کن. ولی این از مناشأش گیری اجماع هست، نه تفکر اجماع یکی از مناشأش همین حرکت مالک. این نقد قیاس آمد تا این دوره. بعد محمد بن حسن شیبانی رو ببینید، چیز شافعی رو داشتم میگفتم، این آقای جناب شافعی میاد دو سال آخر عمر مالک رو درک میکنه، بعدن هم به عنوان متهم میشه به اینکه خروج کرده بر هارون، اینو میگیرن میارنش بغداد، یه مدتی تو بغداد نگهش میدارن، دو سال میمونه. این دو سالی که در بغداده محمد ابن حسن شیبانی واسطه میشه اینو نخوردش هارون، هارون میزد میکشت طرفو، کسی نداشت، کسی اگر مخصوصا اگر سید بود و به پیغمبر منصوب بود و این جور چیزا که حتما میکشتش. اون یحیی اون جعفر برمکی رو فقط به خاطر این کش که اون طالبی رو آزاد کرد فرستاد رفت، فهمید که اینم خائنه سرش ببرید. این یک حاکم صفاکی از رموز جدی اهل سنت هم هست، یعنی ابوبکر عمر. این خیلی جالبه، اینم ببینید، حالا ما که قصه میگیم و حاشیه میریم، ابوبکر عمر عثمان نه، این دوتا عمر ابن عبدالعزیز هارون الرشید، این چهارتا از رموز اساسی و از مقویت سلطان این جماعت هست. اینا را ازشون بگیرید هیچ چیز ازشون نمیمونه. اون وقت جالبه، اینم نگید من خیال پردازی میکنم، کتاب نوشتن. عمر ابن عزیز ثالث خلفاء راشدین، یک کتاب مفصل راجع به نوشتن این سومین خلیفه راشدین به عثمان و امیرالمومنین، اونا رو رسن کنار اون دوتا، بعد این یکی، بعد هارون، یک همچین تفکری. بعضی یه خورده معتدل تر بودن گفتن خامس خلفاء راشدین اینجوری. البته راجع به امام حسن هم نوشتن به عنوان خلیفه خامس چیز کردن، منتها نظرم اینه که ببینید یک همچین نگاهی تو عامه نسبت به جایگاه عمر بن عبدالعزیز. این آقای شافعی آمد اونجا، محمد بن حسن شیبانی واسطه شد، گفت بابا من پیش مالک بودم و می دیدم که این می اومد درس مالک، این دانشمنده، آدم اهل علم اهل فضل، اینو نخور. این وساطتش رو میکنه، بعد با مادرش ازدواج میکنه، شافعی رو هم به شاگردی میگیره و کتابهاش رو برای شافعی به میراث میگذاره، یعنی بخش زیادی از دانش شافعی و این تلفیقی که اتفاق افتاد، اصل حرکت تلفیق بین مدینه و عراق کار محمد بن حسن شیبانی. بعد وقت فلک زده است که حالا احناف اینو جار میزنن، ولی خب چون فقه با شافعی تو جهان اسلام رواج پیدا کرده کسی به حرفشون گوش نمیده، اصلش مال اون بدبخت بود، حتی تر بحث‌های اصولی و مقدمه بر شافعی بود. یکی از دلایلی که شافعی تونست اینجوری جمع بکنه بعضی از مباحث رو خوب کنار هم بچینه مراتبی برای دلیل مصنوعی، ولی که گرفت اون نتیجه این فرایند تکاملی رو عقد کرده گرفته، حالا الان بله یه جمعی توش میکنه میشه همین خروجی که داره در میاد. اینجا دیگه چی شد؟ شافعی اومد گفت آقا جان اگر قرآن بود به قرآن، اگر نبود به سنت، اگر نبود اجماع، اگر بله اگر نبود به اجماع، اگر نبود به قیاس و رأی و عقل و این بحث ها تمسک میشه. این فاکتور اجماع مبتنی بر اون کارهایی که شکل گرفت، حرفایی که عمر بن عبدالعزیز نسبت به صحابه داشت، مالک و دیگران نسبت به عملکرد صحابه داشتن، اینا در عمل داشتن، اینا تئوری پردازی نکردن ها. اینو بعد چیکار کرد؟ اینا رو ضبط کرد، گفت که آقا اینجا این شد این مراتب دلیل. یعنی ببینید اینی که داره دست شافعی اتفاق میفته یک مرتبه قوی تری از شناخت قواعد، ضبط قواعد و ایناست، ترتیب قواعد و ضوابط داره اتفاق میفته. یعنی کدام دلیل یقدم علی ذاک، این مهمه، این اتفاقی که داره تو این دوره میفته. وقت بعد میام ببینم آقا مؤسسه چیه، این داره یک مرتبه ای بعد از تأسیس و بعد از تشکیل و بعد از کلی بحث و اینا رو داره میاد یه جمع آوری کرده، نویسه اول نویسنده هم نیست آخه، این بالاخره اومده تو بعض از فروع مناسبات ادله رو شناسایی کرده و این پیشرفت دانشی هست، از همینجا کتاب مهمی ها، اما شکلگیری و تأسیس و این بازی ها نیست. خب پس این فرآیند استنباطی رو فیش گرفت، بعد اومد نگاه به التفات به قاعده شکل گرفت، اعتبار سنجی مستندات شکل گرفت و بعد ترتیب ادله و مراتب ادله هم شکل گرفت. این مجموعه این فرایند رو که ما میگیم که آقا فکر اصولی در این دوره شکل گرفته، مجموعه این فرایند رو داریم لحاظ میکنیم. یعنی یک منشأی دارد، حدیث منجر به تفقه شد و تفقه منجر به التفات به مستندات شد. ما واقع راستکیش رو بخوایم نگاه کنیم، همه اینا منشأش حدیثه در واقع ها، این حتی اصول هم همینجوره. وقت به عنوان مصداقی اگه میخواد نگاه کنید ببینید خب آقا اصول اصلیه مرحوم آصف عبدالله شبر هست، جمع کرده در فروع تطبیق داده، ببینید آقا این حرفایی که شما بعدا به عنوان اصولی دارید میزنید اینا رو در روایات اینجوری آمده بوده، حالا طابق نعل به نعل نیست ها، یعنی قاعده اصول یک چیزیه اون چیزی که در روایت، ولی المام و اشعار و التفاتش از معصوم شروع شده، داره به مخاطبش التفات میده و جالب اینه که اونا یا مستقیم از معصوم دارن میگیرن یا با اصحاب معصوم التفات دارن ندارن میگیرن و بعد این همه گیر میشه، جریان پیدا میکنه، جریان سازی دانشی توش اتفاق میفته. خب شما مطلب تموم شد که ما بریم سر بحث خودمون یا هنوز ادامه داره؟ خب حالا من میخواستم امروز راجع به همین فاکتورها صحبت کنم و یک نکته ای هم فکر کنم راجع به عرض کنم خدمت شما که اون بحث اولی نگارنده رو که دیروز گفتیم، اون کلن منتفیه دیگه، ما عملا در نگاه ما اولین نویسنده یا اولین نگارنده اینها اگه بخواد بحث بشه راست و واقعیتش اینه، این آقای صدر هم داره درست هم میگه، ایشون اولین نوشته های جامع اصولی مال اوائل قرن چهاره، یعنی اواخر قرن سه و اوائل قرن چهاره. این یک فائده خیلی مهم میداره، این خیلی مهمه، خیلی 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 مهمه. چرا؟ خاطر این که میان میگن که آقا جان اولین نوشته اصولی جامع اصولی رساله ام شافعی است، با شما 100 سال بعدش 150 سال بعدش تازه اون کتاب اصول نوشتید، بعد چی میخواید بگید مقابل اینا؟ یک تحقیر بی‌معنای مزخرفی برای ما میکنن. نه آقا در خود عامه هم همین جوره، در خود عامه هم خیلی خوب نگاه کنید 390 توی ما نگاه عادی و طبیعیش از 290 تو حالت عادیش هم از 340 اینا جامع نگاری در مورد اصول، یعنی همه مباحث اصولی رو در یک جامعه ای نوشتن مطرح شده. نیست آقا اینجوری نیست. خب ما هم دوره همین کار رو کردیم، این فاصله ما با اونا اینقدر نیست. اولین نوشته های جامعه ما مثلا از نوبختی، بلکه جلوتر از اونها هم هست دیگه، اگه مجموعه رساله های نوبختی رو ابو سهل نوبختی رو بخوایم حساب بکنیم، خودش یک نحوه جامعه نگاریه، اکثر فروع اصولی رو اومده نوشته، حالا اصل نوشته اون، ولی مجموعش اکثر قواعد اصولی مطرح تا اون دوره رو براش کتاب نوشته ابو سهل نوبختی. بعد از اون باز دوباره همین از ابن جنید و دیگرانی که کار کردن نوشتن، تا شیخ مفید، یعنی حتی شما شیخ مفید هم اولین نوشته موجود اصولی ما بگیرید، تذکره شیخ مفید رو، همون هم چقدر شیخ مفید؟ شیخ مفید؟ شیخ مفید؟ آره آره، وفات شیخ مفید که؟ من یادم نیست بگی. خب بجورید آقا. کی داره؟ من خودم نگاه کنم یا یکی نگاه میکنه؟ یکی نگاه کنه وفات شیخ مفید بیاد. شیخ طوسی 460، سید مرتضی 400 و عرض کنم خدمت شما که 30ه، 30 و خورده ایه، یعنی تو قرن 5 میشه، قرن 4 و 5 میشه سید مرتضی، شیخ طوسی قرن 5 مثلا 300 و کی؟ وفات شیخ مفید 413، یعنی حتی با شیخ مفید هم اگر حساب بکنید یه 50 سال فرقشه، یعنی مثلا اون 340 بگیم عام نوشتن، ما 413 این زمان هم دوره میشه، 30 سال 40 سال تفاوت جامعه نگاری ما با اوناست.
حالا جامعه چقدر اصولی باشه؟
آره دیگه فقط اصولی باشه. بله
بالاخره
رساله اصولی داره، الان راجع به رساله شافعی هم صحبت میکنم، میخوام اینا میگم بله تا دلتون بخواد، هم در عامه هم در امامیه ها، این منحصر ما یا اونا هم نیست. یعنی که آقا بحث میکنه که آقا مثلا چون شاه عبد الحکم اولین مثلا کسی بوده که، نه خب اونا هم داشتن و اونا از اونا هم یه چیزایی نوشتن، منتها این تک تکی ها بوده، این جزئی ها، یعنی ریز مباحث، اونم به نسبتی که دعوا میشده، یعنی ببین یک دوره قیاس دعوا شده نوشتن راجبش، اینقدر نوشت، یک دوره نسخ موضوع بوده، سر ناسخ و منسوخ دعوا میکردن، این در از محدثین شروع شده تا اصول، تا نگاه اصولی، تا بحث های فقهی، تو همه اینا جریان پیدا کرده، تا دلتون بخواد اکثر رساله هایی که اصحاب ما نوشتن راجع به ناسخ و منسوخ بوده. و جالب اینه که فکر مباحث لفظی در امامیه خیلی مقدم بر دیگران اتفاق افتاده، یعنی مثلا اگر اونا هنوز گیر کردن توی بحث این که کتاب حجتون هم لیسه به حجتن، سنت حجتون هم لیسه به حجتن، اجماع حجتون هم لیسه به حجتن، عرض کنم خدمت شما قیاس حجتون هم لیسه به حجتن، توی این بحث های گیر کردن، ما ظرائف بحث های لفظی و یعنی شاهر نکیم اولین نگاشته هاش چیه که اولین نگاشته مانده ای که در امامیه اسم میبرن هی هشام رو میگن، مبارس حلفازه عنوان رساله هشام اینه، تعبیر که گزارش کردن در این فهرست ها. بله کتاب الالفاظ و مباحثها، این چیز مهمیه، این خواستم این مباحثها توش باشه، الفاظشو گفت، یعنی التفات عرض کنم خدمت شما که مبنایی نسبت به بحث الفاظ داره، در کارکرد و اثرگذاریش رو خود ببینیم.
تو این که اشکالی کردن گفتن که اصلا معلوم نیستش که این رساله‌ای که به شما ابن حکم منسوب می‌کنه اصلا چه بحث الفاظ باشه، ولی قرینه ای هم آوردن که اون موقع به روایات و اخبار پیغمبر اصلاح الفاظ هم میشد.
اشکالی نداره، این رفع نمیکنه اون تفکر و اون نگاه رو. چرا؟ چون یکی از همین هم دوره، یه خورده بعد از هشام شافعی، این بحث عربی بودن نصوص و مدالیل این کلام عربی و التزام به کلام عربی همه گیر شده، یعنی این نیست که شما بگید ما الان امروز یه بار میگید که آقا شما امروز نگاه میکنید به الفاظ به این معنا، معلوم نیست اون موقع به این نگاه نگاه میکردن، شما میگم چرا معلوم اون موقع به همین نگاه نگاه میکردن. اصلا شافعی، یکی از نقطه امتیازش همینه، میگن که در عامه میگن اگر قول شافعی با قول لغوی تضاهم پیدا کرد کدوم مقدمه؟ قول شافعی مقدمه. میگه چرا؟ میگه چون این دو سال رو در بادیه زندگی کرده، عربیش دست نخورده تره. این چی به ما میده؟ میگه آقا یه پیشفرضی وجود داره توی این حرفا، پیشفرض اینه که این کلام عربی است، کلام عربی تابع قواعد عرب است، قواعد عرب قواعد سماعی است، این قواعد سماعی دست نخوردهش کجاست؟ تو با این همه مقدمه داره تا میرسه به اونجاها، و این اتفاقا بحثیه که تو اون دوره شایعه، رایجه، یا از جمله بحثا، یعنی این که خود همین نقل گزارش ها به معنا، عرض کنم خدمت شما که سوال راجع به جزئیات الفاظ، که حل ید الله هازا علا کزا ام لا ید الله علا کزا، این مصداقای روایی داره تو روایت انعکاس پیدا کرد. و قص علا هازا نشون میده که اتفاقا التفات به الفاظ به همین معنای اصولی بوده که ما باش کار داشتیم.
این درست قلیه داریم که باز
کلامش
بوده، یه
قلیه
که
این
خدا اشابه
نهکم کارش کلام بوده. اصلا کارش به خود ببین ما اینم باز رفشی خورده شعار شد ها، کارش کلام بوده این از کجا در میاد؟ بله بله، به خاطر اینکه هشام در فهم فروع کلامی نبوغ خوبی داشت و پرورش میداد اینها رو و امام تشویقش کرد تو این حوزه. امام زمان گفت آفرین هشام که تو این حوزه. ولی شما بیاید نگاه کنید، یک روایتی هست حالا کجاشو یادم نیست، ولی تو اون الحوار بین الحضارات آقای ریشهری این روایت رو آورده، این اونجا مفصل آورده، یک متکلمی میاد میشه امام صادق علیه السلام تو حج تو مکه، چادر امام میاد و میگه که میخوام با تو بحث بکنم. میگه چه بحثی داریم با امام؟ میگه من متکلمم. متکلم اینجا معنا داره دیگه، از این دوره به بعد معنا داره. من متکلمم. میگه خب کلامت از خودته یا از خداست یا از پیغمبره؟ سوال میکنه از این مخاطب. میگه یه خوردش از خودم یه خوردش پیغمبره، جمع کردیم در آخر ما می چیزی دست اون هست. امام شو که فعضا انت شریک و رسول الله، اگه اینجوره پس تو انزل علیک الوحی تو هم وحی نازل شد، چطوری شریک شد و پیغمبر که یه خوردش از خودته؟ کجا وردی؟ چطوری میشه که یه خوردش از پیغمبر یه خوردش از تو؟ همون اول منکوب میشه، اون تا میگه زایش کرد از همون اول، ولی بهش میگه خیلی خوب اب نداره بیا بشین. اصحاب رو صدا میکنه، یکی اشعار ابن سالم، اشعار ابن حکم، دیگران مؤمن الطاق، عرض کنم خدمت شما اینایی که هستن، میگه بیاید یه چند تایی رو میاد، میگه با این بحث بکنید. با این بحث میکنن و بعد از بحث هم امام یکی یکی اشکالهای اینا رو میگیره، یعنی بهشون این خودش یکی از همین روش بحث رو داره امام تعلیم میده، یکی از مصادیقش همین روایت، یکی یکی اشکالای اینا رو میگه. میگه تو وقتی بحث میکنی اینجوری بحث میکنی، این نقصه بحث تو، تو وقتی بحث میکنی اونجوری بحث. و هشام رو اونجا خیلی تحویل میگیره، هشام حکم رو باز جز از مصادیق مش. یه سوال میکنن اصحاب اونجا از امام، میگن نه رسول الله، مگه نه نشود از پرداختن به کلام اون؟ امام میگه که نه برای شما. چرا این همه اینا رو گفتم؟ چند تا استفاده میخوام بکنم. یکی فضای عام میگه که حاکمه، فضای عام میگه حاکمه این که یک نفر کارش کلام باشه رو بر نمیتابه اصلا. اینو بعدن ما درست کردیم که این کارش کلامه. اصلا روایات ناحیه از پرداختن به کلام به خاطر احتراز از اون علم وارداتی و مشکلاتی که بوده، اینا فضای حاکم بوده. فلزا نه کسی افتخار میکرده به این که شغلش کلامه، حوزه تخصصیش کلامه، اینا اینقدر که امام دونه دونه جدا کرده گفته آقا تو اقلا کار کلامی بکن، تو خوبه، هی تشویقش کرده، هی تدویجش کرده. اون وقت عرض کنم خدمت شما که یکی این جهتی که اون فضای عام حاکم رو نشون میده، یکی دیگه این که عدم انحصار به هشام رو نشون میده. خیلی دیگه هم بودن که این کار رو میکردن، یعنی اکثر اصحاب این رو داشتن، منتها هشام بیشتر از بقیه داشته. خود همین یک نحوه اختصاص تولید میکنه ها، اما انصراف به اون معنایی که شما فرمودید تولید نمیکنه، چون هشام کارهای دیگه هم میکرده.
یه قضیه دیگه مثلا اسم کتابم بردم، میگن که ما یک کتاب داریم تو رجال نجاشی هم اومده، میگه الموجز مختصر الفاظ سید الباشر، یعنی به افعال اطلاق الفاظ بشه. کتاب هشام رو نکم به دست ما نرسیده، اسمش کتاب الفاظ، کتاب معلومه این کتاب الالفاظ ناظر به اون الفاظ یا ناظر به اخباره، چون کتاب
دستمانیش قضاوتی نمیتونه بکنه، اشکالی نداره. شما ممکنه یک تخریجی نظر شما میشه، خب یک تخریجی برای اون داشته باشه، ولی این زمانی تمام است که این منحصره در هشام باشه، یعنی فقط هشام بحث الفاظ کرده. اینهایی که مثلا فرض کنید نه شما اینکه شما رو خطاب قرار میدم، کلام ما برای شما رو دارم خطاب قرار میدم، با شما کاری ندارم که نمیخوام شما رو دستگیر کنید. مثلا فرض کنید متفق لفظه و اختلاف معناه رو وقتی در همون دوره ها می نویسن، الخصوص و العموم رو در همون دوره ها می نویسن، اینا همشون متکلم بودن، بحث کلامی میکردن. ما مثال داریم میزنیم. بله ممکنه راجعشون، بله ما هم نمیگیم به جزم باشه، دست ما بالاست. شما با ما بگید آقا این چون مشکوک است، حالا در مشکوک بودنش بحث داریم ها، که این الفاظ رو شما چطوری بر چیز دیگه حمل میکنین، خودش محل کلامه، حالا کاری نداریم. ولی میگید آقا این مشکوک است، میگید خب این منحصر در این نیست که این همه دیگه بحث کردن. فایده ای نداره. ما در مقام اثبات خصوص هشام نیستیم. ما هشام رو مثلا گفتیم. داریم میگیم مجموعش. آره فایده ای نداره. چی؟
شاهد کتاب دیگرشو بگیریم.
الان کار کلیفت رو گفتیم. یک کتاب عجب تعارض داره. چیز؟ اون الاخبار هم باز همین بحثه. اون مردد بین چند تا بحثه.
هستش.
باید باشه، یعنی اینکه بتونیم به جذب بیان بگیم چون اونجا اینجوری بحث کرده باز اینجا هم اینجوری بوده، چون ندون بله اشکالی نداره، میشه این استفاده کرد. اشاره حالا بالاخره ما یعنی موضوع ما هشام نیست، ما مثالمون هشامه. مثال گفت که داشت اخلاق میگفت، بعد یکی پشت اشکال کرد، عصبانی شد، گفت آخه تو اخلاق هم اشکال میکنم. حالا در مثال مناقشه نیست، من مثال زدیم. یه چند تایی من اینجا به عنوان مثال آوردم. یعنی محوری ترین مباحث رو به سیر شکل گیریش وقتی نگاه کنید، خودش یکی بحث قیاسه که داره شکل میگیره. اینم به خاطر اینکه از تابعین این مستند قرار گرفتنش برای حکم شرعی موضوع قرار گرفته، یعنی برای تفقه، برای استنباط موضوع قرار گرفته، این حجم پررنگی از مباحث رو خودش اختصاص داده. تو امامیه خیلی پررنگ نیست، بیشترین انعکاس این مطلب در امامیه در روایات اهل بیت از قرن سه نگارش در نقض اجتهاد و رأی و فلان اینها که دیگه اونجا اجتهاد و رأی و قیاس به معنای مصطلح اصولی داره استفاده میشه، نقض و رد اینا از قرن سه تو امامیه مکتوب داره ها، ولی تو روایات انعکاس مفصل داره، یعنی نقض قیاس و رد قیاس و اینا اینقدر معصوم گفته که دیگه اصحاب نیازی به این نداشتن، تکلیف روشن بوده، میدونستن که حالا راجع به اینکه قیاس اون موقع چی بوده و چه مدعی داشته مدعا اصولش اینا خودش پرو دانشی جدی داره ها، یعنی این چیزی که ما امروز میگیم قیاس با اون چیزی که امام صادق علیه السلام از قیاس نهی کرده اینا تطابق 100% با هم داره نداره، اون چی رو نهی کرده، ما به چی میپردازیم، این قیاسی که اینجا نقد میشه از کی شکل گرفته، اینا خودش بحثای اصولی میشه، ما ورود در بحث اصولی نمیخوایم بکنیم، اصلا کاری با اینا نداریم، بعدن بحثاشو میخونید باش آشنا میشید. میخوام اصل موضوع رو بگیم. یکی از موضوعاتی که خیلی بهش پرداخته شده این بحث قیاس، این تو عامه خیلی نوشته داره، یعنی عرض کنم خدمت شما که هم در ابطال قیاس و استحسان چیز داره، هم در اثبات قیاس و استحسان کتاب داره، یعنی مثلا ابن صدقه عیسی بن عوان در اثباتش نوشته، شافعی در ابطالش یک رساله داره، ابطال استحسان رساله داره. عرض کنم خدمت شما که خود ابراهیم نخعی خودش نوشته نداره، ولی در واقع مؤسسه در واقع توی این محسوب میشه، یک قاعده ای را اگه آقا کشف جعل ابداع هر چیزی هست حاجب ابراهیم معنی داره تو. نه خب این قاعده عقلاییه، تمثیل تشبیه دو شیء به هم دیگه و حاکم واحد نسبت به اینها دادن این قاعده عقلاییه، اصلا ربطی به چیز نداره، این مثل سیره اوغلاییه میمونه، مصادیق سیره اوغلاییه میمونه دیگه، اهم و مهم کردن که اون روز گفتیم، این هم مثل همونه. منتها چیکار کرده؟ شارع اومده یک مرزهایی رو روشن کرده، دعا حواست باشه اگر این قرار باشه تو با مثال تطبیق مثالی حکم در بیاری کار خراب میشه. نه من هر حکمی دادم مثلش امثالش اینجور نیست که مشامل داخل در اون حکم بشه، باید به ضبط دقیق استنادت به من ثابت بشه. اگر چیزی میخوای حکم بدی راجع بهش حتما باید ببینید نظر خودم بپرسید، لازم نکرده بگی چون اونجا اینجوری گفتی پس اینجا اونجوری. جالبه تو همین قضیه عبان میگه که عبان میگه چه اگه که تو عراق کسی به ما این حرفو میزد میگفتیم این شیطون خلاصه برش مستولی شده و داره این حرفو میزنه. ببین امام خلاصه همینجا رو بزنه، خیال کردم فکر کردم به نظرم اینطور اومد، این بازی ها نیست که، تفقه میخواییم ازتون، میخواییم استنباط بکنیم. یکی این بحث قیاس و استحسانه که اینا در واقع فروع همین فکر اصولی شکل گرفته، نگاه به قواعد و ادله شکل گرفته. این مصادیق بارزی که تو دوران شکل‌گیری داره نمود پیدا میکنه. یکی مباحث ناسخ و منسوخه. ناسخ و منسوخ تا دلتون بخواد راجع بهش نوشتن خیلی مفصل، از چند جهت هم ناسخ و منسوخ مهم بوده. این از همون دوره تا دوره‌های بعد این همچون استمرار پیدا کرده. حالا ما تو بحث اصولی امامیه کمتر نمود پیدا کرده این بحث از ناسخ و منسوخ، ولی تو قدیمترها یکی از بحث‌های اصلی در تعامل با اخبار همین بحث ناسخ اخبار و آیات کتاب بحث ناسخ و منسوخ بوده. و از فروع جدیش این بوده که اصلا نسخ کتاب چطور ممکن اتفاق بیفته، آیا سنت میتواند ناسخ کتاب باشد یا نمیتواند ناسخ کتاب باشد. و قائل داره ها، یعنی جدی قائل به این شدن که حالا اولی سعید ابن جبیر بود، نه شاید تعبیر درستی نباشه، ولی سعید ابن جبیر دیگرانی هم که اومدن بحث کردن، خیلی ها بحث کردن راجع به این که ناسخ و منسوخ. اصل ناسخ و منسوخ در خود سنت نبوی آشکار شده، التفات و المام و اشعارش از همونجا اتفاق افتاده. یعنی اینکه حواستون باشه این آیه ناسخ اون یکی بود، این خود همین اشعار و التفات وجود داشته. این اگر اون من فامیلی شریف شما رو یادم نمیاد، آقای پور عباس، این اگر کشف و اختراع و نمیدونم چیزای بشری و اینا نباشه، حداقل از دوره پیغمبر هیچ مابعضاهایی داره که بشه بهش التفات کرد. خیلی شاهکاری نکرده سعید ابن جبیر اگه اون تازه اونم با اشعار الفاظ که از امام سجاد داره میگیره، میگه تو بیان امیرالمومنین هم هست، تو بیان یعنی یکی از اعتراضهای امیرالمومنین که آقا کی همه اینا رو میدونه، یکی از همه اینا ناسخ و منسوخه، میگه من میدونم، همتون نمیدونید، اکثرتون نمیدونید، یه سریتون هم میدونید یادتون رفته. ببینید یه حدیث مفصلیه در کافی که راویان از پیغمبر اکرم و امیرالمومنین چهار دسته میشموره. این روایت خیلی مهمیه، اینو اگر حال داشتید وقت داشتید، نه حتما آره این بعضی از اینا چیزایی که آدم باید همیشه تو ذاکرهش داشته باشه، یعنی که این چهار خصوصیت رو همزمان داره. من نه دروغ میگم، نه جا میمونم، نه فراموش میکنم، نه یکی تعمد داره دروغ میگه هست مصداق داره، یکی دروغ نمیخواد بگه ولی فراموش میکنه، یکی دیگه اصلا نبوده، این موقع بوده اون موقع نبوده. الان در خود وجود ما مشکل داریم، این اختلاف عظیم که بخش زیادش مال همین بوده نبوده است، چون تو آیات مائده آخرین آیاتی که نازل شده قبل از اون اصحاب رفته بودن بخش شده بودن این برون بر اینا میمادن، یه 6 ماه یه سال دو سال پیش پیغمبر میموندن میرفتن، خودش با چشم خودش از پیغمبر دیده که اینجوری وضو گرفته، بعد حالا شما میگی که آیه مائده اومده عوضش کرده، قبول میکنه از تو به نمیکردن ها، این تعمده بود. اون وقت بعض از آقایان تحلیل کردن میگن نه اینو عثمان درست کرده، بابا کجا عثمان درست کرده، اصلا کی به حرف عثمان گوش میداد که بخواد اینجور باشه. حالا میخوام بگم که خود این بوده نبوده خیلی اثر داره. حالا ای حال این بحث ناسخ و منسوخه که این بحث هاش در روایات خیلی گسترده و مفصل وجود داره، چون زمینه داشته، زودتر شکل گرفته، همه گیرتر شده، خودش حتی تبدیل به یک علمی توی دوران صدور شده، یعنی یک دانشی بوده. اگه کسی ناسخ و منسوخ، مصادیق و نسخ رو کامل میشناخت، این خودش یک علمی داشت، میگفتن این آقا یک علمی داره. و از دوره امام رضا به بعد نوشتن مکتوب و اینجور چیزا راجبش خیلی زیاد هست، موجوده. این چون بحثای بعضی بحثای کلامی هم ناظر به این مطرح میشد اینا، نه 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 ناسخ و منسوخ معنی ناسخ و منسوخ
مواردش خیلی نیست که محدوده،
نه ببین فهرست نه آها مواردش محدوده بله، ولی گزارش هاش متعدده، یعنی اینکه این آیه اون آیه رو نسخ کرده اینا اختلاف گزارش داره، گزارش های مختلف داره و اینا حفظ میکردن. مثلا فرض کن تو بعضی از مصادیقش احمد میگه که فلانی بگه این آیه نسخ شده من ازش قبول نمیکنم، ولی فلانی علم این مطلب رو داره، اون قولش حجته. مثلا تو طریق اگر این یکی قرار گرفته بهش احترام که اگه اون یکیه قبول کنید بپذیرید، چون اون میشناخت علم این مطلب رو داشت. گزارش هاش متعدده، مصادیقش محدوده ولی گزارش هاش متعدده. مباحث مرتبط با خبر که خب بحث سنت و حدیث در واقع میشه، این فروع خیلی متعددی رو در بر میگیره. حتی عرض کنم خدمت شما که این راجع به خبر هم در اصل تاریخیتش و مباحث این چنین فروعی اون موقع شکل گرفته، نه به این بیانی که من میگم ها مصادیقی داره دیگه. و سوال فکر کردم که و هم تحلیل دلالی اخبار محل ثانی اختلاف الحدیث و امثال اینها، اینها مکتوب هم داره ها، یعنی نه فقط این باشه که در احادیث مطرح شده باشه یا در بین راویان در مجموع فضای عصری باشه، نه براش کتاب هم نوشتن. عرض کنم خدمت شما که مباحث الفاظ به شرح هیزن، بحث اجتماع امر و نهی به شرح هیزن و بحث اجماع، این فاکتورهاییه که توی دوره فقها مورد بازنگری قرار گرفته به عنوان مراتب دلیل، مراتب دلیل راجبش تحقیق شده و این اتفاق افتاده. یعنی ما شکلگیری فکر اصولی مجموع اینها رو میگیم، یعنی فاکتورهایی که استناد مستندات فرایند استنباط رو هدف قرار میده، خود این که اینها چی هستن و مصادیقش رو بیان میکنن، این یک نمودشه. اعتبار سنجش اعتبار اثبات و نفی اینها این یه نمودشه. تبیین مراتب اینها یه نمود دیگرشه. یعنی این که میگیم شکل‌گیری اندیشه اصولی یه فرآیند کامله. اولا میاد میگه آقا استنباط یک مقدماتی داره، یک ابزارهایی داره، خود همین یه کار خیلی مهمه، همین میشد به عنوان مثلا آغاز علم اصول نگاه کرد بشه. یک بار دیگه میاد یه مرتبه بالاتر از این میاد میگه که خب اینا که نقش داره بازی میکنه اعتبار دارد یا نداره، این خودش یک مرحله ترقی و تکاملیه. یک بار دیگه میگه خب اینهایی که اعتبار دارد کدومش مقدم بر کدومه. این یکی از حلقه‌های مفقوده اینه که در دوره ما کمتر، یعنی تا قبل از در دوره اخیر خیلی چیزا رو دارن توجه میکنن، خوبه، کارهای مهمیه. این مراتب دلیل رو معمولا تو بحث‌های اصولی مورد غفلت قرار دادن، حواستون باشه. هر یکی از هر دلایلی که مرحوم آقای اصفهان تقی حکیم آمد اصول رو این چنین نوشت در اصول عامش، این بود که تلقی مرحوم آقای حکیم از عملکرد شیخ انصاری این بود، یا شیخ انصاری از قطع شروع کرد و مباحث حجج رو شروع کرد، آقا میگه که خب مباحث الفاظ قبلا گفته بود الان میگه مباحث این نگاه همینجور دور همیه به مسئله است. آقای حکیم میگه که نه، این موضوع اصلیه، این اصله، این اوله، این مقدمه، او داره عمدن این کار رو میکنه. یا آقا جان اگر من راجع به حجت بحث میکنم چی از بحث لفظی به درد من میخوره؟ واسه الفاظ همه این بحثایی که شده یه بخشش به خاطر این بود که اصولی ها اومدن گفتن که آقا فرمول قدیم کار نکنه، خودمون باید کار بکنیم. ولی اون بخشی که ما کمک کار لغوی ها بودیم اون بخشه کار ما نبود، کار اضافه کاری بود. چیش کار ما بود؟ ما چی میخواستیم از این مباحث لفظی؟ میگه ما میخواستیم ببینیم که ظهور حجته یا نه، ما میخواستیم ببینیم عموم خصوص چجوری سامان پیدا میکنه، ما میخواستیم ببینیم تغییر چجوری سامان پیدا میکنه. پس سلام، حالا وضع این به این شکل بوده از نبوده است، اینا مبادیه که لغوی ها باید کار میکردن. این نگاه ها یک نگاه، این مباحث الفاظی هم که در اون دوره ما راجع به صحبت کردیم اینا همینه دیگه، دنبال ظهور میگشتن اونها، اونام دنبال تعمیم و تخصیص بودن. این مصادیق محل کلام بود که ارتباط مستقیم با استنباط داشت دیگه، چون کبرای قیاس استنباطی قرار گیره توی از این شروع کرده. میگه اون مباحث حجت باید مقدم بشه، اصلا اصل در این مباحث حجت و اصول لفظی اینقدرش به درد ما میخوره. یه سه چهار تا بحث مختصر میکنه بعد میره سراغ مباحث اخر. میگه شیخ انصاری به تعمد این کار رو کرد و در مقام تبیین مراتب دلیل بود. یعنی اولا من اگر میخوام حکم شرعی استنباط کنم باید چی پیدا کنم؟ باید حجت پیدا کنم. حجت مصادیق حجت چی؟ اولا ادله استنباطی استعادی فقاهتی حجت که به معنای امارات، اول امارات بعد حالا مقدمه بر امارات هم قطع دیگه، مقدمه بر این میشه قطع است، بعد امارات است، بعد اصل عملی. یک روی کردی این بحث اینجا در مقام مراتب دلیله. یعنی میخواد بگه آقا مراتب دلیل نگاه کن، این یه بخشیش اصلا خارجه، یه بخشیش انقدر ارزش داره، یه بخشیش چیه پله پله چیده میشه. من اگه الان بخوام برم بشینم سر بحث فقهی چی باید الان مستحضر داشته باشم، چه چیزهایی رو باید بشنم، اگر یک سوالی مسئله مطرح شد چه کار باید بکنم، اول به کجا باید. این چه که متأخر این هم دوره‌های ما بیشتر بهش توجه کردن و تو کتاب‌ها و اینا اومده، عبدالهادی فضلی بهش توجه کرده، مثلا روشنی فضل‌الله توجه کرده، دیگران الان شایع شده خیلی ها راجع به این بحث میکنن، در همون دوره شکل گیری، در همون دوره شکل گیری یکی بحث اساسی بود. بعد اون زمان کمتر شده توجه به این و کثرت مسائل و مباحث منجر به این شده که غفلت از مراتب دلیل بشه. البته غفلت نمی‌شده ها، شفاهی منتقل می‌شده دیگه، تو مکتوب جاش از دست داده بوده. این اشکاله، این مشکله و همین منجر به این شده که اگر کسی استاد خوب می‌دید حواسش به مراتب دلیل بود، اگر کسی استاد خوب نمی‌دید ازش فوت می‌شد. بعد یه وقتا این حرفای خنده‌داری هم توش در میومد. خب پس اون چه که داره اونجا شکل میگیره. حالا از رساله ام شافعی هم من تموم شد؟
نه
ها. نه خواهش میکنم بفرم. خب اینه بس کی میبره؟ اینم ببر دیگه داری. خدا حافظ. حالا امروز بدون بسم الله بود، اونم چقدر هم چوک گفتیم توش. خب اما رساله ام شافعی، رساله شافعی که محل کلام شده و به عنوان اولین نگاشته اصولی راجبش بحث میکنن و حرف میزنن، کل مباحث اصولی که تو این رساله مطرح شده در کنار کلی مباحث دیگه، کلش همین هست. یکی بحث حجت کتاب و سنته، یکی بحث عام و خاصه. ببینید اینم از همون قرائنیه که هشام رو کمک میکنه ها، الفاظ هشام رو کمک میکنه، که مباحث خبره، خبر واحده، اختلاف بین سنن و توفیق بین این هاست، تعارض ادله، اختلاف الحدیث و امثال این بحثا، یکی نسخه، یکی اجماع، یکی هم قیاس و اجتهاد. کل مباحث اصولی که مطرح شده تو رساله این هاست. همه اینا به ازایش رساله های مستقل در از قبل شافعی هم دوره شافعی تدوین شد و ما واسه اصولی هم خلاصه در اینا نمیشه، کلی واسه اصولی وجود داره. فقط امتیاز این کتاب رساله در اینه که بین کتاب سنت اجماع و قیاس و عقل و عین نظر اومد یک مفاضله ای برقرار کرد و ملتزم بشد. یعنی تو کتاب امش الان نگاه کنید، ام شافعی اگر جای آیه داشته باشه با آیه استدلال رو شروع میکنه، بعد با سنت، بعدش به اتفاقات رو لحاظ میکنه، بعد اون وقت قیاس و رأی و این بحث رو مطرح میکنه.
علم اصول اون زمان گسترده‌تر از این بوده؟ یعنی مباحث دیگه‌ای داشته که شافعی میتونسته بیاره و نمیبرده، یا کلا اون موقع همین بود؟
ببینید به نسبت اون چه که ما الان توی اینا شمردیم میشه گفت تقریبا همین حدود مباحث بوده، بسته الان رو نداشته. بله میشه گفت همینه. شاید یعنی میخواد با استفاده از این بگید که خدا این میشه یک مدونه،
خب میگم این بالاخره یه چیز جامعه میشه دیگه، حالا نه که یه رساله مستقل باشه ولی یه رساله جامعه هست. درسته تک نگاری های قبلمون بوده ولی خب یه چیز جامعه.
حالا اینو من باید با دقت بیشتر دوباره نگاه کنم. به نظرم میاد که بعض فروع هست که من این مسائلی که بارزتر بوده آوردم، بعض فروع هست که شافعی بهش نپرداخته و دیگران مطرح کردن، ولی تلقی مخاطب شافعی و اینها جامعه اصولی نبوده ها. یعنی بگیم یک کتاب جامعه اصولی نوشته شافعی، مجموعه رسائل این چنینی بوده. یعنی مثلا فرض کنید خود اختلاف الحدیث شافعی و ابطال استحسانش و عرض کنم خدمت شما که اینا خود اینا رساله های مستقل درست درمون خوبی بوده، اینجا هم گزارش شده، یعنی رساله های مستقلی بوده جدا جداگانه چاپ شده، در اختلاف تازه کلی فروع مفصل خیلی خوب هم داره و این اختلاف الحدیث شافعی اساسا از او هم شروع نشده، یعنی از ابو یوسف و دیگران، که ابو یوسف شاید اولین نفریه که اختلاف نگاری کرده. ولی عرض کنم خدمت شما که به این بیان شما میخواید بفرمایید که خود همین یک جامعی برای اصول اون دوره. ببینید ما اسمی که روی این بازه زمانی گذاشتیم شکلگیری اندیشه اصولیه، یعنی اصل التفات به اول. اما این که یک جمع معتنابهی که بشه به این گفت علم اصول این باشد و کتابی راجبش نوشته بشه، این مال آخر قرن سه و اول قرن چهاره. نه این نمیشه علم اصول، این اندیشه اصولیه. یادم و حواسم جمع شد آقا، درست شد. مشکل حل شد. یه لحظه گفتم چطور من همچین خبطی کردم و التفات به این نداشتم. ببینید شما راجبه تاریخ علم اصول داریم بحث میکنیم دیگه. این که بله خب شما در دوره فرض کنید با این مقیاسی که شما میفرمایید در دوره ابراهیم و هم داره اون کتابهایی که در اثبات ابطال قیاس نوشته شده میتونید بگید یک جامعه اصولیه، چون تن عمده بحثی که مطرح شده اونجا نه، ولی این اصول نیست، این یک جزئی از اصوله. این اجزا پله پله تکمیل شده تا یک دوره، یعنی تا قرن، تا پایان قرن سه این اجزا داره تکمیل میشه. بله که از قرن چهار به بعد بله یک علم روشن مدون داریم.
مسائل اصول که اگه مثلا ما بگیم که شافعی در این سطح بحث نکرده باشه یا در اون گستردگی بحث نکرده باشه اصول نداشته.
همین کلیاتی که ما الان داریم نسبت به همین کلیاتی که الان داریم از اصول لفظیه و اصول امارات و اصول عملیه، کلیت این مجموعه مباحثی که در اصول به استثنای فروع جزئی ها مباحث کلی رؤوس مطالب اصولی، الان ببینید توی نوشته شون شافعی و نوشته های تکنگاری های اون دوره رؤوس مطالب مشخص نیست، تداخل مباحث تو هم دیگه خیلی زیاد اتفاق میفته، یعنی بعض اخبار بحث میکنه، گاهی ناظر به طریقش داره بحث میکنه، گاهی ناظر به الفاظش بحث میکنه، گاهی ناظر به مناسبات بین ادله داره بحث میکنه، هنوز نزج نگرفته، ولی فکر اصولی شکل گرفته، یعنی مستند براش مهم شده، دلیلیتش مهم شده، مراتب اینها نسبت به همدیگه مهم شده، اما هنوز رؤوس مطالب کامل نشده. 5 تا 10 الان به شما میگم مثلا 10 20 تا مسئله اصلی داره دانش اصول، این 10 20 تا مسئله اصلی تا پایان قرن 3 تکمیل میشه، بعد دیگه میره توی تفصیلات اینها، ممکنه مثلا از اینها مطالبی زایده بشه گاهی بعدن تو تاریخ اصول اتفاق افتاده، ولی اون عمدش میشه گفت آقا جان این اصولی که ما در واقع شما تذکره شیخ مفید رو اگر بذارید جلو دستتون هر چی در اصول می‌خواستیم بگیم همش تو تذکره مفید هست، یعنی هر چی ما در اصول می‌خوام بگیم توی عده شیخ هست، توی ذریعه زید مرتضی هست، فقط تفاوت در نوع نگاه، یعنی جزئیات روی تفاوت روشی داره، تفاوت عرض کنم تفصیل و اجمال داره، تفاوت عرض کنم خدمت شما که ترتیب و ساختار داره، این اینا چیزای فرعیش میشه. فلذا من این به ذهن خودم که اینجور میاد که این کافی نیست، چون اینا تمام مسائل اصولی بوده که اون موقع مطرح میشده بگیم این اولین نگاشته اصولی است، من قبول نمیکنم. چیکاری نداره؟ بله چیکاری نداره، در همین هست فکر اصولی روز بذارید مشکلمون حل میشه، این نگید علم اصول، هنوز علم نشده، این در واقع فکر اصولی شکل گرفته. یه خورده میخوام سخت بگیریم ها، مسامحه چون مسامحه کار دستمون داده، یعنی همینجور هرکی هرکی شده، یعنی این که این میگه اگه اون رو شما بهش میگی اولین اصول، خب اینم میشه اولین نگاشته، نه اون چه یک چیزی که بشه، یعنی از حد اقلی رو که میشه بهش بگیم علم اصول، این از اوائل قرن چهار. اما فکر اصولی بله، اولین مدونه در فکر اصولی مثلا، یا مثلا جامع ترین کاری که در فکر اصولی چون موقع دوره نزشه شکل گیریه، اون شافعی رو میتونید اینجوری جا برش باز بکنید، ولی ایشون اوله. تفسیر شما بوده؟ نه دیگه، اگر جامعه رو ازش بردارید اولین نگاشته نیست دیگه، راجب اجزا بقیه نوشتن قبل از اون، راجب قیه خودش هم بر خودش مقدمه، هم خودش جز ابطال استحسانش عرض کنم خدمت شما که جزوه های دیگه ای که داشته مقدمه بر تدوین رسالش بوده. نه ببینید تک یک مسئله رو پرداخته بهش، تک مسئله رو بهش پرداخته، یا مجموعه ای از مسائل رو بهش پرداخته. خون یه خورده نیست که خیلی کمتر.
مثلا کتاب صلات می‌نویسه
کتاب
نوشته حالا یه بخشی عربی بوده از
اعضا نه 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 ببینید شما یه بار شما اول بحث از اون بر میاد آخر بحث ما رو از این برگیر میندازی. آقا ببینید یه بار شما میگید علم اصول، میگم آقا علم اصول اصلا شکل نگرفته تو دو قرن اول، فکر اصولی ایجاد شده. میگید نمودش کو کجا پیدا شد؟ آقا برسید دیگه، هی میگی فکر اصولی، هی فکر اصولی یعنی چی؟ مصداق ملموس بده. گفتم ببین نصب، ببین این، ببین این، ببین این، اینا فکر اصولی رو داره شکل میده. فکر اصولی چیه؟ بر نگاه انتقادی به مستندات اثرگذار بر فرآیند استنباطه، قاعده باشه، نصب باشه، هر چی میخواد باشه، اینا فکر اصولیه. اما همین که فکر اصولی پیدا شد علم اصول شکل میگیره؟ نه، فکر اصولی پیدا شده اما تا علم شدنش کلی راه داره. این از شروع حرکت در دوره هم، یعنی در از دوره امام باقر به طور جدی فکر اصولی، چون فکر فقهی در واقع از دوره امام سجاد شروع میشه، در دوره امام صادق فکر اصولی چاشنیش میخوره، التفات به المام و اشعار به مستندات محل کلام قرار میگیره. تو دوره امام صادق علیه السلام مورد نقادی جدی قرار میگیره، یعنی اینکه میبینید امام صادق علیه السلام این همه با ابوحنیفه دعوا میکنه و میپره به شروج به قیاس و این روی کرده انتقادیه، برای اینه که مخاطب رو داره چیکار میکنه؟ این روانشناسی نگاه کنید، مخاطب رو داره تحریک میکنه که حساس باش تو مستند استدلال، داره مخاطب اینو القاء میکنه، مخاطب اتوماتیک حساس میشه مستند استدلال. یه هرچی گفتیم که چرا؟ چطور؟ به چه مستندی؟ کجا ثابتش کردی؟ این مجموعه اینها فکر اصولی رو شکل میده، اصل فکر اصولی. اما تا شدنش به علم بعد یک مجموعه مباحث یه حد اقل قابل قبولی از مباحث اصولی، اونچه که یه حد مشترکی بین اون پیدایی علم تا امروز ما باید وجود داشته باشه، اون حد مشترکه یه حد اقل یکی نمیشه از اون تنازل کرد. اگر تنازل کنیم میشه همین فکر اصولی شافعی میشه و همین بازی ها میشه. اما اگر بخوایم بگیم نه آقا اینجا علم دیگه تدوین شد، شد یک علم، شد یک علم برای خودش قرن اوائل قرن چهار آخر قرن سه اول قرن چهار. وقتی خودت میخوای بگی که نباید بگی وقت گذشته، من چه میخوام بگم باید بگی. نه این اشتباهه، کی اینو گفته؟ اینو از کجا آوردی؟
اشتباه؟
آره اینو از کجا آوردی؟ شافعی دو تا نظر داره، این در همه فروعش هست و بیشتر در مباحث فقهیه، اون محل کلام هم در بحث فقهیه.
رساله قدیمی هم نوشتم بیشترش رجوع اجماع هم هست که نیست. رساله جدیدش که هست، حالا اینو مخواستم بگم که اکثر مباحثش رجوع عوامل و نواهیه، یه بخشش رجوع نسخ و قیاس.
حالا میگم چون شافعی چی؟
بر اساس همون حواشی و شرحایی که بعدش دوباره
سیده یکی این که هر چی تو یاد داشتاتون دارید حتما بنویسید از کجا آوردید، این چیز خیلی مهمی. همجور رو هم خب بگو همون مسترد رو میگم، اینو برای خودتون یاد داشتون که گم نشه. این فیش نویسین یه آدابی داره، این حیفه، چون این مطلبی میگید بعدا خودت میخوای دنبالش بگردی پیداش کنی اون وقت بیچاره میشادن، یعنی میدونه این مطلب هست دا دیگه هم دون دونسته نمیشه کاری کرد، ولی نمیتونی مستندش بکنی. شافعی دو دوره جدی اندیشه ای داره، یک دوره در عراق که مدتی که یه سال خورده یه که در عراق هست، دوران هارون الرشیده. دوره هارون عراق و بلکه کل جهان اسلام فضای خیلی خوبی بود برای بحث‌های دانشی فقهی اصولی، همین فرآیندی که داشت تعیین می‌شد، چون هارون مالک، یعنی مالک از دوره مالک فلک شده در دوره منصور، از دوره مهدی عباسی آخر دوره منصور که منصور رفت خور شیره سرش مالی دنیا، گفت ای کی تو رو زده؟ اگه من میدونستم نمیذاری خواهی فلک کرد منصور. یکی از دلایلی که امام صادق هم تحویلش میگرفت تو دوره اول زندگیش مالک رو به همین جهت بود که مالک رو کرده حکومتی نداشت. این یه فتوایی داده بود و اون موقع هم منصور سپرده بود به خاطر قیام طالبی این چیزو قیام حسنی ها این هر کی تو اهل مدینه هم باش همراه شده بودن دستور رو به هر بهانه ای پیدا کردید فلک کنید بزنید جودمار این فقهای مدینه رو چیز کنید و همون موقع ابو حنیفه رو تحریک میکرد که به جون اهل مدینه بیفته تا جابجا بکنه که کسی دیگه جرأت نکنه مقابل حکومت برای خودش اعلام نظر بکنه و گفت آره این اون دور فلکش کردن جوری فلکش کردن که این کتفش در رفت و تا آخر عمر مشکل داشت با این یعنی همیشه وقتی میخواست بشینه مجبور بود یه چیزی تکیه بده و الا میافتاد. این معن شاگرد مالکه بهش میگفتن عطیت و مالک تکیگاه مالک بودن چون این شاگردش تکیه میکرد بابت اون آسیبی که دیده بود. اما حج آخر که منصور رفت اومد به این مالک گفتش کی تو رو زده؟ اصلا اگه من میدونستم پدرش رو در میآوردم. من خبر نداشتم دروغگوی کذاب جنایتکار بیا تو آدم خوبی هستی دوربر ما باش هواتو داریم فلان حرفا یا گول نخورد مالک اون موقع. ولی بعد مهدی عباسی یک پول هنگفتی براش فرستاد و گفت این رو از طرف خودت بین اهل مدینه پخش کن تو بزرگ مدینه ای زشته تو رو دست خالی بذاریم و خب واسه اثر کرد اینا یواش یواش. حالا یا منصور ازش خواست بنویسه یا بعدن مهدی ازش خواست بنویسه و مهدی و هادی عباسی و هارون هارون دیگه امام و دار الهجره میگفت به مالک دیگه چون این دیگه قشنگ خودمونی شده بود اساسی با جریان حاکم میانه خیلی خوبی داشت لذا تقیه به مالک در مورد امام صادق علیه السلام معنی ندارد در مورد امام کاظم علیه السلام معنی دارد. این هم یک حاشیه بعدن به دردتون میخوره و دیدم اشتباه میکنن آقایان روایت امام صادق رو به تقیه از مالک هم میکنن گاهی اوقات این اشتباهه. دوره امام صادق مالک محل ما به هزای صحیحی ولی طبیعی نیست اصلا. بعد اون وقت این چیز این هارون که این فضا رو ایجاد کرده بود شافعی رو آورد عراق یه مدتی در عراق نگه داشت. این هم شاگردی مالک کرد هم شاگردی محمد بن حسن کرد چون دو تا منطقه رو داشت یک توجه ویژه‌ای نسبت بهش شکل گیره. منتها بعد از هارون یعنی دوره مأمون جهنم همین قومه تمامشون رو به خلاصه سیخ کشیدن انقدر که مثلا بعضیاشون تو زندان مردن بعضیاشون فلک شدن بعضیاشون اعدام شدن بعضیاشون ما شافعی یک ترنگی که یا خودش کرد یا دور و بریاش هواشو داشتن کردن یکی از شاگرداش گفت پشو بیا مصر مأمون داره دستگاه خلافت رو جابجا میکنه. مأمون خیلی آدم باهوشی بوده ظاهرا به نسبت سیاسی و حکمرانی اون تو عربا خیلی دوست ندارن اینجوری باشه دوست دارن تو همون هارون متوقف باشه ولی حکومت مأمون با حکومت ما هارون بزرگترین حکومت های بنی العباس و مقتدرترین دولت های بنی العباس دوتاشون ولی اونا فقط یکیشون میگن. مأمون اومد کل دستگاه رو جابجا کرد دید اگه با همین رویه که باباش داشته میرفته بخواد بره یه عده‌ای برش حاکمن و چون اونها عرب ها بودن و اینو قبول نداشتن نمیتونست این کار رو بکنه مجبور شد تمامشون رو تصفیه کرد. برای تصفیه کردنم این که شما فقط بیای آدم ها رو جابجا کنی کافی نیست باید نهج فکری رو جابجا بکنی لذا اون جریان کلامی و بحث های فلسفی و این چیزهایی که راه انداخت و معرکه گیری کرد و یه عده دیگه رو دانشمند کرد و اینها رو حاشیه روند و اونها رو زندان کرد و احمد حنبل هم تا اعدام رفت دم اعدام نجافته به خاطر همین هم خیلی به چیز شد. البته بعد از مأمون و بعد از برادرزادش اون دوباره چیز آمد روی کار که او هم همون روال هارون رو چیز پی گرفت. حالا کاری ندارم تو این دوره شافعی چیکار کرد؟ همون اول بسم الله فرار کرد رفت مصر. توی مصر یه فرصت بازی داشت و الا راوی بعضی از کتاب‌های این شافعی بابیتیه که خود بابیتی رو در زندان چیز مأمون مرد این بیچاره بابیتی که مون در عراق این اونجا تو زندان مرد ولی شافعی رفت بیرون رفت مصر خب تو مصر تجدید نظرهایی داره. این قول قدیم و قول جدید اصطلاح معروفه. حالا من شما رفتی دیگه، ما برای بقیه گفتیم اینا رو. قول قدیم و قول جدید شافعی مطرحه، این رو تو آثار شاید کسی تطبیق کرده، تو رساله هم تطبیق کرده. این دو تاش یکیه خیلی
جدیدش. اون محمد شاکر
تشخیرش تو اون اصل مطلبی که مطرح راجع به شافعی، قول قدیم و قول جدید شافعیه که تجدید نظرهایی که شافعی در مصر نسبت به آرای خودش کرده، یه بخشش داخل در همین بحث رساله هم میشود. منطقه عمده التفات جدی در این قدیم و جدید منظور به ناظر به بحث فقهیه ها، چون تو اونا حل مراجع و عمل بوده اختلاف نظر پیدا شده.
کتاب اصولیش
حال
کتاب فقهی اون که حالا بتونم کتاب
اصولیش میگه
رساله قدیمی
که آدم
نیست
شد، رساله
جدیدش
عربستان
تو
بوده.
حالا بازم بیشتر
این فکر کنم تو توضیح من بوده، ولی حالا باز شما میگی
همون
که شما میگی. قوله قول قدیم و جدیدش موضوعه، این یک مصداقی از اون قول قدیم و جدیده. این که میگن نیست هم ناشی از اینه که اون مندرس شده، چون تو ترجیح بین قول قدیم و جدید بحثه که کدومش مقدم میشه چیکار کنن. نه فرش رساله ها نوشتن ها، عمده بحثش هم بین مثلا 60 تا 70 مسئله رو فکر میکنم 60 تا 70 مسئله است که جدی ترین جاهایش که مشکل ساز شده. 25 6 تا راجع به رساله من دارم اون چیزو، یک رساله دکتری راجع به همین 26 7 تا مسئله که محل خلافه، اینقدی که من میفهمم. تموم شده نه؟ خب سرندین شادا راضی به اخ چقدر گذشته. این دفعه دفتر نماینده است گذاشت رفت به ما نگفت تموم شده. خب صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب باشه که من بگید یه درگه قمشون بست بگید.